اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 5 فوریه سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. انتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده روز پنجشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای مصالحه افغانستان ملاقات کرد. آقای بلینکن در حساب تویترش نگاشته که دو طرف در مورد آینده سیاست واشنگتن در قبال افغانستان که شامل محفوظ نگه داشتن ایالات متحده در قبال تهدیدهای دهشت افغانی، دست یافتن به یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار و برقراری یک آتشبس دائمی و فراگیر می باشد بحث کردند. زلمه خلیلزاد نیز در حساب تویترش گفته که او در این ملاقات در مورد روند صلح افغانستان به وزیر خارجه ایالات متحده معلومات داده است. آقای خلیلزاد افزود که در این ملاقات روی استراتژی مبتنی بر شرایط تمرکز شد، استراتژی که به گفته وی منجر به برقراری صلح در افغانستان شود و نگذارد از خاک این کشور برای تهدید کردن ایالات متحده و متحدین این کشور استفاده شود. این نخستین ملاقات انتونی بلینکن به حیث وزیر خارجه جدید ایالات متحده با زلمه خلیلزاد بود. زلمه خلیلزاد که پیش از این به حیث سفیر ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد کار کرده است، در سال 2018 و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حیث نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان تعیین شد. انتونی بلینکن هفته گذشته پس از آغاز کارش به حیث وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری گفت که او از زلمه خلیلزاد خواسته تا به کارش ادامه بدهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پایان حمایت واشنگتن از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را در جنگ یمن اعلام کرد. آقای بایدن روز پنجشنبه هنگام بازدید از مقر وزارت خارجه ایالات متحده، تیموتی لندرکینگ، یک دیپلمات کارکشته این کشور را به حیث نماینده ویژه ایالات متحده برای یمن معرفی کرد و گفت که جنگ یمن باید پایان یابد. رئیس جمهور بایدن افزود که جنگ یمن منجر به ایجاد فاجعه بشری و استراتژیک شده است. جو بایدن گفت که حکومت جدید ایالات متحده به خاطر پایان دادن جنگ یمن تمام حمایت خود را از عملیات‌های نظامی در جنگ یمن به شمول فروش سلاح پایان می‌دهد. آقای بایدن همچنین افزود که عربستان سعودی با تهدید حملات میزایل، تیاره‌های بدون سرنشین و انواع تهدیدهای دیگر از سوی عناصر مورد حمایت ایران در منطقه روبرو می‌باشد و به گفته وی روی همین دلیل ایالات متحده به عربستان سعودی در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش کمک خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش خواستار رهایی آمریکایان زندانی در روسیه شد. ند رایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه با نشر خبرنامه‌ای گفت که بلینکن و لاوروف در مورد موضوعات مختلف به شمول حملات سایبری بر دستگاه‌های دولتی ایالات متحده و مسموم ساختن الکسی ناوالنی منتقد کرملین بحث کردند. انتظار می‌رود حکومت جو بایدن روی کرد و پالیسی خود را در قبال روسیه که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر دوستانه بود تغییر بدهد. قرار است وزرای خارجه ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به زودی بحث ها روی چگونگی احیای توافقنامه هسته‌ای ایران را آغاز کنند. منابع به خبرگزاری رویترز زمان دقیق آغاز این بحث ها را نگفتند، اما انتظار می رود این بحث ها یا امروز جمعه و یا هم چند روز بعدتر آغاز شود. ایالات متحده که یکی از طرف های توافقنامه هسته‌ای با ایران بود، در سال 2018 در زمان حکومت دونالد ترامپ از این توافقنامه بیرون شد. آغاز بحث‌ها بین وزرای خارجه ایالات متحده و سه قدرت اروپایی، تازه‌ترین تلاش‌های حکومت جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تلقی می‌شود. کمیته المپیک کانادا می‌گوید که تحریم بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 بیجینگ منجر به رهایی دو کانادایی که در چین زندانی‌اند نخواهد شد. با اوج گرفتن خواست ها در کانادا به خاطر تحریم المپیک زمستانی که از 4 تا 20 فوریه سال آینده در بیجینگ برگزار خواهد شد، کمیته المپیک کانادا روز پنجشنبه با نشر مقاله گفت که تحریم این بازی ها از سوی کانادا رفتار چین در قبال حقوق بشر را تغییر داده نمی تواند و تنها سبب مجازات ورزشکاران خواهد شد. دیوید شومیکر، رئیس اجرایی کمیته المپیک کانادا، افزود که ورزشکاران کشورش در بازی های المپیک تابستانی توکیو و بازی های المپیک زمستانی بیجینگ شرکت خواهند کرد. در این حال کمیته المپیک و پارالمپیک ایالات متحده نیز روز چهارشنبه مخالفت خود را با تحریم بازی های المپیک زمستانی بیجینگ اعلام کرد و گفت که تحریم بازی های المپیک در گذشته نشان داد که این کار به ضرر ورزشکاران تمام می شود و هیچ تأثیر بر مسائل جهانی نمی داشته باشد. این در حال است که برخی سناتوران امریکایی از کمیته بین المللی المپیک خواستند تا محل برگزاری بازی های المپیک زمستانی بیجینگ را به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور توسط حکومت چین تغییر بدهد. قرار است دانشمندان بریتانیایی به زودی کار روی یافتن راه های بلند بردن مؤثریت واکسین های ضد کرونا را آغاز کنند. این در حال است که با افزایش واقعات جدید کرونا در بریتانیا، انواع جدید این ویروس در این کشور بیشتر دیده می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از انواع جدید ویروس کرونا که بسیاری دانشمندان و کارشناسان صحت عامه را نگران ساخته، نوعی است که در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل شناسایی شده و دارای قابلیت بلند سرایت است. روی گوپتا، یک دانشمند بریتانیایی مایکروبیولوژی، گفت که تمام شرکت‌های بزرگ تولید واکسین ضد کرونا چون فایزر، بایونتیک، مادرنا، آکسفورد، استرازنکا در جستجوی راه‌هایند تا مؤثریت واکسین‌هایشان را در برابر تمام انواع ویروس کرونا بلند ببرند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدیم. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که آنها به علت ضعیف بودن معافیت بدن اطفال و سایر عوامل در حوزه جنوب در یک سال بیشتر از 10 کمپاین واکسین پولیو را تطبیق می کنند، در حالی که در سایر مناطق فقط 5 یا 6 مرتبه این واکسین را اطفال زیر سن 5 در جریان یک سال می گیرند. مکه منیر گزارش می دهد.
فقر و تنگدستی، بیامنی و سایر مشکلات در حوزه جنوب سبب شده تا معافیت بدن اطفال در این حوزه نسبت به سایر حوزه ها ضعیفتر باشد. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در حوزه جنوب اطفال سوی تغذیه بیشتر است و از سوی دیگر حفظ صحه محیطی نیز در این حوزه رعایت نمی شود. او افزود که همه این مشکلات بر علاوه مشکل امنیتی در حوزه جنوب سبب شده که معافیت بدن اطفال در بیشتر مناطق این حوزه ضعیف بماند.
مثلا در حدود 100,000 طفل در حوزه جنوب افغانستان مصاب سوی تغذیه حاد است، مزمن است. همچنان 30% اطفال در اوج با اسهالات مواجه است. ای و همچنان مشکل حفظ صحت در اوج هم زیاد است. به همین گونه فقر و مشکلات اقتصادی مردم، ای همه از این سبب شده که معافیت اطفال در حوزه جنوب افغانستان پایین باشه. حتی شما میدانین وقتی که طفل به حال ما مصاب بده باشم و واکسین را که ما برای طفل میدیم و واکسین جذب نمیشه، پس اطرا میشه به محیط، او معافیت را ایجاد نمیکنه.
او میگوید که سوی تغذیه اطفال و عدم رعایت حفظ صحه محیطی در این حوزه سبب شده که واکسین پولیو در بدن اطفال جذب نگردد و اطفال مصاب به فلج پولیو شوند. آقای راسخ می افزاید که آنها به سبب امین عوامل مختلف و ضعیف بودن بدن اطفال تعداد کمپاین ها را در حوزه جنوب نسبت به سایر مناطق بیشتر ساختند. به گفته او، اطفال زیر سن 5 در مناطق جنوب باید بیشتر از 10 واکسین پولیو را در یک سال بگیرند.
از این خاطر است که ما تعدد کمپاین‌های خود را هم در حوزه‌های پر خطر افزایش دادیم. یعنی در دیگه ساحات اگر ما 5 الی 6 دور کمپاین را تطبیق بکنیم برای اطفال واکسن بتیم این معافیت ایجاد میشه، اما در حوزه جنوب بیشتر از 10 مراتب باید در سال یک طفل واکسن را بگیره. چرا که اوج معافیت طفلان بسیار ضعیف است و نیاز به این است که معافیت ازنا با تعدد و یا دفعات واکسن افزایش پیدا بکنه.
در هر کمپاین پولیو بیشتر از 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال نمیتوانند که بنابر حوامل مختلف واکسین پولیو را بگیرند، که از این جمله 1 میلیون این اطفال در 3 ولایت حوزه جنوب کشور هستند. نسیمه، یک تن از مادران، در حالی که تاکید بر رعایت حفظ صحه محیطی و نظافت اطفال می نماید، از مادران می خواهد که در قسمت نظافت و غذای اطفالشان نیز توجه نمایند، زیرا اگر اطفال آنها مریض شوند، در آن صورت اگر واکسین پولیو را هم بگیرند، چون بدن آنها ضعیف می شود، نمی توانند که واکسین را جذب کنند.
هر بار اگر یک مادر نظافت مراعات کنه، همیشه وقت اطفال او صحتمند می باشد و دچار کدام مشکل نمی بود. و خواستم از مادرای عزیز که باید از همیشه وقت واکسین پولیوی اطفال خودان متواتر بگیرند که در آینده ها اطفالشان دچار کدام مشکل نشه که او مرض به نام پولیوس، پولیوی هیچ وقت تداوی نداره و همیشه وقت متوجه اطفال خودان باشد.
با رعایت حفظ صحه محیطی و تطبیق واکسین های اطفالتان به خصوص واکسین پولیو، آنها را از مصاب شدن به امراض مختلف از جمله فلج پولیو نجات بدهید، زیرا سالانه ده ها طفل در افغانستان به سبب عوامل مختلف مصاب به سایر امراض و از جمله به فلج پولیو می شوند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ریاست صحت عامه غزنی نزدیک به 400 معتاد را در سال 1399 تداوی کرده است، اما با باور شهروندان اعتیاد در بین مردم در حال گسترش است. شورای ولایتی غزنی میگوید تداوی معتادی نتیجه چندان مثبت در قبال نداشته است. با هم به این گزارش گوش میدهیم.
ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید که یک شفاخانه 50 بستر و چندین تیم سیار برای تداوی معتادین در این ولایت فعالیت میکنند. آقای نیکمل میگوید در حالی که مواد مخدر در این ولایت کش نشده است، اما گسترش اعتیاد بین شهروندان به ویژه جوانان به شدت نگران کننده است. به گفته رئیس صحت عامه غزنی، قرار سروی که در سال 2015 صورت گرفته است، 150,000 تن در این ولایت به موادهای نیشآور اعتیاد دارند که 1,700 تن آن در خیابان‌ها. ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی بیان داشت در سال جاری 394 تن تحت تداوی قرار گرفته است و همچنان برنامه تداوی خانه به خانه نیز آغاز شده است.
ما هم خدمات در خانه برشان انجام میتیم، یعنی داتا سایبای ما در خانهشان میرن. و در سال 1399 امی تیم سرپا که در منطقه پولی حیدرآباد موقعیت داره 949 نفر مشوره داده و چندین نفرای معتاد که ما در شبخانه معتادین گنجایش بستر شدن زور نداشتیم به سایر ولایت ریفر کردم.
آقای نیکمل همچنان افزود پس از شهر غزنی از ره گذر ارقام معتادان، ولسوالی های مقر و جاغوری این ولایت در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، مبارزه با مواد مخدر را اولویت پلیس خواند و گفت که در سال جاری ده ها عملیات بر مراکز قاچاق و فروش مواد مخدر انجام شده است که در نتیجه آن بیش از 90 تن که در این کار دست داشتند بازداشت شدند.
اول سال جاری الا اکنون به مقدار 52 تن بنگدانه، 17 کیلو شیشه، 2.5 کیلوگرم هروئین، 3 کیلو تریاک، 300 لیتر تیزاب، 2600 قرص تابلتکه نشاور، 600 لیتر شراب الکلی و 7 اراده وسایل مختلف نو توسط پلیس مبارزه با مسکرات و مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است.
اما شمار معتادینی که دوره تداوی را در شفاخانه ویژه معتادین در این ولایت سپری کرده است، دوباره به مواد مخدر روی می آورند. آنها برخورد نامناسب خانواده، اقارب و نبود زمینه کار و دسترسی آسان به مواد مخدر را دلیل اعتیاد دوباره بیان میکنند. جاوید و شاداب دو تن از معتادان مواد مخدر در غزنی.
تویش موافقه دیگه، هم نفر دولت هم نفر مثلا هم مواد فروش هم.
دولت دیست نداشته باشه یا پول نخره چیز نکنه، خوب و چطور میتونه باید این در قلب شار مواد توزیع.
برخی مراکز خصوصی درمانی نیز برای معتادین مواد مخدر در غزنی فعالیت میکنند، اما راه حل بنیادی که برای پایان دادن به مشکل روبه گسترش اعتیاد را آگاهان مطرح میکنند، جلوگیری از خرید و فروشان است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در ادامه گزارش ها، دفتر حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارش کره شمالی را به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر متهم کرده است. مقامات ملل متحد گفتند که این اقدام کره شمالی ممکن جنایت علیه بشریت تلقی شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می رساند.
این گزارش صدها نفری را که از جمهوری دموکراتیک خلق کوریا فرار کرده اند مصاحبه کرده است. ناظرین ملل متحد می گویند معلوماتی که از این افراد گردآوری شده نشان می دهد که در زندانهای کوریای شمالی جنایت علیه بشریت انجام می شود. روینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، به صدای امریکا گفت که جنایت علیه بشریت در زندانهای عادی کوریای شمالی همچنین ادامه دارد. او افزود که زندانیان در کوریای شمالی شکنجه می شوند و یا در معرض درد کشیدن فیزیکی و روانی قرار می گیرند.
We have found that 7 years on from a UN investigation which found that horrible crimes against humanity were being committed.
ما 7 سال پیش در نتیجه تحقیقات ملل متحد دریافتیم که جنایات هولناک علیه بشریت به شمول قتل، شکنجه، بردهداری و ناپدید ساختن‌های اجباری در کره شمالی انجام می‌شود. ما دریافتیم که پس از سپری شدن 7 سال هیچ چیزی تغییر نکرده است. احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت هنوز هم وجود و ادامه دارد و هیچ گونه حسابدهی در پیوند به جنایاتی که در گذشته مستندسازی شده بود وجود ندارد.
گزارش 15 صفحه‌ای دفتر حقوق بشر ملل متحد جزئیات تکان دهنده ای از سایر انواع شکنجه زندانیان چون اعدام، تجاوز جنسی، عدم مراقبت صحی و گرسنه نگه داشتن پرده بر می دارد. بر اساس این گزارش، بدترین نوع ظلم و شکنجه بر زندانیان سیاسی اعمال می شود. این گزارش از جامعه جهانی می خواهد تا موضوع رسیدگی به حقوق بشر مردم کره شمالی را در اولویت قرار داده و حکومت کیم جونگ اون را به خاطر نقض حقوق بشر شهروندان کشورش حسابده قرار بدهد. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد گفت که مذاکرات سیاسی با کره شمالی بیشتر بر موضوعات عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای متمرکز است. او افزود که موضوع حقوق بشر در محراق توجه این مذاکرات قرار ندارد.
بحث های بسیار اندک در مورد موضوع حقوق بشر در کره شمالی صورت گرفته است. بحث های بسیار کم در مورد عدالت و حسابدهی برای جنایات علیه بشریت انجام شده است. ما استدلال میکنیم که اگر قرار باشد در پی برقراری یک صلح دائمی در شبه جزیره کره باشیم، باید نقض حقوق بشر پایان یابد و حقوق قربانیان و عدالت، حقیقت و دریافت غرامت داده شود.
گزارش همچنین خواستار معافیت از مجازات در کره شمالی شده است. گزارش می افزاید که آغاز تحقیقات مناسب و تعقیب عدلی جرایم بین المللی که در کره شمالی انجام شده باید در اولویت قرار بگیرد. این گزارش همچنین خواستار ارجای موضوع حقوق بشر در کره شمالی به دادگاه بین المللی جرایم و یا یک دادگاه بین المللی دیگر شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در سازمان جهانی صحت باقی خواهد ماند. رئیس جمهور جو بایدن اندک پس از مراسم تعلیف تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مبنی بر خروج از سازمان جهانی صحت یا WHO را با امضای یک سند لغو ساخت. کاملا هریس معاون رئیس جمهور در یک تماس تلفنی با تدروس ادهانوم گبریوسس رئیس سازمان جهانی صحت در مورد تصمیم ایالات متحده مبنی بر لغو خروج از سازمان جهانی صحت، انجام تعهدات مالی امریکا و همکاری به عنوان یک شریک سازنده برای تقویت و اصلاح سازمان جهانی صحت صحبت کرد. معاون رئیس جمهور هریس تاکید کرد که او و رئیس جمهور بایدن بر این باورند که نقش WHO برای کنترل کووید 19 و توسعه آمادگی ها برای بهتر ساختن صحت جهانیان و مقابله با شیوع امراض ساری بسیار حیاتی است. دکتر آنتونی فاوچی رئیس انستیتوت امراض ساری ایالات متحده و مشاور صحی رئیس جمهور بایدن و عنوان رئیس جدید هیئت نمایندگی ایالات متحده در 148مین جلسه هیئت اجرایی WHO منصوب شده است. دکتر فاوچی هنگام سخنرانی در جلسه هیئت اجرایی این سازمان گفت که در ابراز امتنان از سازمان جهانی صحت برای نقش آن در هدایت واکنش جهانی به بیماری همگیر کووید 19 و دیگر همکاران خود میپیوندد. فاوچی گفت دولت بایدن قصد دارد به طور کامل در پیشبرد صحت جهانی، حمایت از امنیت جهانی صحت و دستور کار آن و ایجاد آینده سالم برای همه مردم مشارکت داشته باشد. دکتر فاوچی برنامه‌های دولت بایدن برای پیوستن به کوواکس و پشتیبانی از اکت اکسلیتر برای پیشبرد تلاش‌های چند جانبه برای توزیع و توسعه واکسین، درمان و تشخیص کووید 19 خبر داد. هدف کوواکس سرعت بخشیدن به تولید و ساخت واکسین کووید 19 و تضمین دسترسی عادلانه و منصفانه برای هر کشور در جهان است. تدروس ادهانوم گبریوسس رئیس سازمان جهانی صحت گفت این روز خوبه برای WHO و روز خوبه برای سلامت جهانی است. وی در توییتر افزود WHO خانواده ملت هاست و همه ما خوشحالیم که ایالات متحده در این خانواده باقی مانده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در یک گزارشی که به مناسبت روز جهانی مرض سرطان به نشر رسیده است، سازمان جهانی صحت می گوید که کووید 19 تأثیرات منفی ناگواری را در برابر مساعی برای کنترل سرطان در زمانی داشته است که میزان مرگ و میر ناشی از این مرض به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
احصایه‌های جدیدی که به نشر می رسد نشان می دهد تعداد مردمانی که در آنها سرطان تشخیص شده است به سطح جهان به 19.3 میلیون می رسد، در حالی که مرگ ناشی از آن به 10 میلیون افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که اکنون سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است که 70% آن در کشورهایی که عایدات سرانه آن کم یا وسطی می باشد اتفاق می افتد. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که سرطان پستان از نوعی است که بیشتر از سایر انواع به وقوع می پیوندد. این سازمان هشدار می دهد که ممکن تا سال 2040 واقعات آن اضافه شده به 30 میلیون در سال برسد. اندری الباوی از بخش امراض غیرساری سازمان جهانی صحت میگوید که عواقب همگیر ویروس کرونا بالای کنترل سرطان زیاد است. الباوی میگوید سروه های اجرا شده از سوی سازمان صحی جهان نشان میدهد که در 50% از حکومات جهان خدمات برای سرطان قسمن یا کاملا به اثر شیوع همگیری اخلال یا متوقف گردیده است. همچنان ما ارقامی را از مجامع علمی جمع‌آوری کردیم تا اثرات کووید 19 را در برابر مریضان سرطانی بدانیم. معطلی های تشخیصی معمول بوده است. اخلال ها در درمان یا متروک ساختن ها به طور روزافزون افزایش یافته است. الباوی تذکر می دهد که رنج بردن از امراض غیرساری مثل سرطان در برابر کووید 19 خطر ابتلا و میزان مرگ و میر را بلند می برد. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که بسیاری از انواع سرطان ها می تواند شفایاب شود در صورتی که تشخیص آن به موقع صورت بگیرد و درمان به صورت درست انجام یابد. در این ساحات در این اواخر پیشرفت های مهم صورت گرفته است. به مثال سرطان های سرویکال سالانه تا 4.5 میلیون را به کام نابودی می برد. این نوع مرگ ها می تواند جلوگیری شود. هرگاه دختران در سن 15 سالگی در برابر امراض جنسی مقاربتی مانند پاپیلوما ویروس و HPV واکسین گردند. مقامات سی می گویند که افراد می توانند خطر مبتلا شدن به سرطان را کاهش دهند. یک تعداد از اقدامات وقایوی می تواند مربوط به نحوه یا استایل زندگی باشد. چون تنباکو مسئول 22% مرگ‌های سرطانی شناخته شده است، سازمان جهانی صحت می‌گوید که افراد باید از کشیدن سیگارت و استعمال تنباکو اجتناب کنند. این سازمان همچنان توصیه می‌کند تا ورزش منظم، پرهیز در غذا و عدم استفاده از الکل را اشخاص مراعات کنند. همچنان WHO توصیه می‌کند تا جلدتان را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید. این کار می‌تواند جلد را از اشعه ضرر رسان ماورای بنفش در برابر سرطان حفاظت کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.